أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. به تناسب جلو آمدن محرم که مقداری راجع به محرم صحبت کنم، راجع به عزاداری ها، ائمه طاهرین علیهم السلام به این عزاداری ها خیلی اهمیت می دادن. وقتی بریم در حالات ائمه طاهرین ببینیم به دو چیز که الحمدلله هر دو هم بر می گردد به کار ما اهمیت می دادن. یکی به عالم، به متعلم، به عبارت دیگر به طلبه، تعلیم و تعلم. یکی هم به عزاداری، به مداحا. لذا مثلا امام صادق سلام الله علیه ولو این که در مزیقه شدیدی بودند، اما اگه یه فرصتی پیدا می شد درس رو شروع می کردند. در حالی که راوی میگه رفتم خدمت ایشون دیدم که الباب علیه مغلق و سد علیه مرخا، در بسته پرده کشیده شده، اما همین اگه پرده میشد درس شروع کنن شروع میکردن. طلبه های اون زمانم غیر ما طلبه ها بودن، تا میفهمیدن امام صادق میتونه درس بگه از اطراف جمع میشدن، حتی مثلا از عراق که بعض اوقات میگه بیش از 1000 نفر در مسجد رسول الله قال الباقر و قال الصادق. لذا به خود، به تعلیم و تعلم، به عالم. در ذیل یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات، مفسرین یه روایت نقل میکنند، هشام ابن حکم در حالی که جوانی بود وارد شد بر امام صادق و المجلس و قوسم به اهل پیر مردا، نمیدونم چه روزی بوده، پیر مردا از بنی هاشم قریش از متشخص ها، تا هشام ابن حکم وارد شد آقا امام صادق بلند شدن ایستادند و هی گفتند بیا جلو، تا پهلوی خودشون ایشون رو نشوندن. در روایت دارد که این سنگین در آمد برا مجلس، پیر مردو قیافه گرفتن که امام صادق چرا این کار رو کرد. حضرت یه جمله دارن، فرمودن که هازا ناصرون به لسانه، بعدم آیه رو فرمود خوندم یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. همچنین راجع به عزاداری ها، اگر امام صادق یه مداح پیدا می کردن در حالی که خیلی سخت بود، سختن از منبر و طلبگیشون بود، بنی الامیه بعدش هم بنی العباس می دیدن که این روزه ها این عزاداری ها کمرشون رو می شکنه، کسا جدا ممانعت می کردن، در حالی که در ممانعت شدید اما امام صادق جلسه می گرفتن، جلسه روزه، پرده می کشیدن تو اتاق، زنها اون طرف پرده، مرد و این طرف پرده و مداحه برامی کرد بخونه. این مداحه گاهی ابهت آقا می گرفتش، حضرت می فرمودن نه، اونجور که تو مجالس خودتون می خونی دلسوز جون گداز، اونجوری بخون. بعض اوقات میخواست تمام بکنه، حضرت میگفتن زدنی، التماس میکردن زدنی زدنی، نمیذاشتن تمام بکنه. میگم در مزیره عجیبی بودن، در تاریخ بخونیم یه وقت توجه کردن گریه در خانه امام صادق بلنده، اومدن حسابی در کوبیدن در زدن جلسه رو به هم بریزن، که کلفته رفت پشت در رو گفت که دروغ ترقیه، گفت یکی از بچه های امام صادق حالش به هم خورده بود، الحمدلله خوب شد، این گریه ها از اثر اون بچه. راجع به ائمه طاهرین وقتی بریم تو تاریخ ببینیم که به این روزه، به این عزاداری خیلی اهمیت می دادن. الحمدلله کار ما طلبه ها که هم تعلیم و تعلم، هم علم، هم تعلیم، هم روزه. میگن اول روزه ایم که خونده که همین سه چیز بوده، اول روزه رو خود امام حسین تو میدان خونده، اول خطبه خوند و در اون وقتی که هیچ کسی نداشت رفتن برای تبلیغ، اول خطبه خوندند و مفصله. تصرف ولایی هم کردن، تصرف ولایی کردن، همه خفه شده بودن، حتی زنگ ها اول خودشون رو معرفی کردن، فایده نکرد. دو دفعه تصرف ولایی کردن، موعظه کردن، تعلیم و تعلم، مثل ما طلبه ها، مثل ما روزه خونا، دیدن فایده نکرد، دفعه سوم روزه خوندن، روزه عتش خوندن که فایده نکرد و مالک ابن نوبیره اومد جلو و جسالت کرد و سنگی بر پیشانی ایشون، پیشانی شکسته شد. بعد که برگشت حضرت زینب سوال کرد که مگه نگفتی؟ گفت چرا، منبر رفتم اما نشد. استحفظ علیهم و شیطان فانساهم ذکر الله. نه، یه مقدار بریم بالاتر. ما از روایات به خوبی استفاده میکنیم که اول روزه ای که خونده شده خدا خونده برای حضرت آدم، بعد جبرئیل خونده برای حضرت آدم، بعدش برای حضرت نوح، برای حضرت موسی، برای حضرت ابراهیم. مثلی که این روزه خوندن ما در میان انبیا بوده. از همین جهت هم می‌بینیم که روایات ها راجع به اولوالعزم، من هم راجع به حضرت ابراهیم و که اونم اولوالعزم نبود، حضرت ابراهیم و حضرت نوح و حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی و که معمولا یا خدا روزه خونده یا جبرئیل. یعنی این عزاداری در میان پیامبرها بودی. خود پیغمبر اکرم خیلی روزه خونده، با یه تناسبی روزه عطش میخونده، با یه تناسبی حسین را میبردند و تو دامن خودش مینشوند و معرفی میکردند و معرفی دوازده امام میکردند و اتاس آمن بردک و القائم و بالحق بهی یملع الله العرش قسطن و عدلا بعد ما مل از ظلما و جورا. بعد روزه میخونده رضا جلوی امام حسین رو میبوسیدن و میگفتن میبینم این جلو بریده میشود. در میان مراجع همیشه این روزه خیلی اهمیت داشته، این عزاداریا خیلی اهمیت داشته. ای کاش نجف و قم و اینجا که رسم مرحوم ها شیخ از بین نرفته بود، نمیدونم چرا متارکه شد. مرحوم ها شیخ رضوان الله تعالی علیه هر رو یه روزه خون داشتن، اول روزه میخوندن بعد ایشون منبر میرفتن برای فقهشون و رسولشون. خیلی خوب بوده دیگه. و مرحوم ها شیخ هم بارها میگن رو منبر میگفت که من هر چه اگه چیز دارم از امام حسینه. بعد نقل کرده بودن که من خواب دیدم، به من گفتن 10 روز دیگه میمیری. در اون وقت که نجف بودن، کربلا بودن، دیگه من خواب اهمیت ندادم، گفتم خواب که حجت نی. اما روز دهم تو بالا خانه ای بودم، اجاره هم بود، مادرم هم بودن، تب کردن. یادم اومد که میخوام بمیرم. رضا مشرف بود به بالا خانه، به قبر امام حسین علیه السلام، به گنبد مطهر. میگه یه توسل به آقا، گفتم آقا من کاری برای اسلام نکردم، مردن چیزی نی طوری نی، اما کار برای اسلام نکردم، دلم میخواد یه کاری برای اسلام بکنم و بمیرم. مرحوم عاشق فرمودن در حالی که عزرائیل با اعوانش اومده بود، اما از طرف امام حسین اومدن گفتن که مرگشون تأخیر افتاد. و انصافا هم مرحوم عاشق خیلی کار کرد، همه این آوازه ها از مرحوم عاشق. خیلی هم صدمه خورد، در زمان پهلوی بود و راسی در مزیقه عجیبی بود، از یه طرف پهلوی، از یه طرف مردم. مردم سر به جان ایشون بودن، چرا ساکتی؟ پهلوی هم سر به جان ایشون بود که چرا حوزه داری؟ خیلی برای ایشون سخت بود. خدا رحمت کنه استاد بزرگوار ما آقای داماد، می گفتن این مدت که ایشون دخ کرد مرد مرحوم هاشه، می گفتن خیلی برای ایشون سخت بود، اما تونستن حوزه رو نگه بدارن. میگن این پهلوی خدا لعنتش کنه گفته بود این توپا رو من تهیه کرده بودم برای قوم که به گنبد مطهر حضرت رضا زدن، اما سیاست این مرد نیزه. خیلی صدمه کشید ایشون، اما بالاخره به قول خودشون امام حسین حوزه ایشون رو نگاه داشت. خیلی برای ایشون سخت بود، حتی مرحوم هاشیه که از دنیا رفتن یه فاتحه ازشتن تشییع جنازه پهلوی نذاشت تشییع جنازه از ایشون بشه، یه فاتحه مختصری در مسجد امام گرفتن تمام شد. خیلی برایشون سخت بود، اما بالاخره توانست حوزه رو از نسلی بدهد به نسل دیگر. درجاتشون عالی، مرحوم حجت و مرحوم صدر و مرحوم خونساری، این سه تا مرجع پشت به پشت هم، اونم برشون خیلی مشکل بود. حوزه را توانستن بدن به نسل بعدی. لذا میگن مرحوم هاشم بارها میگفتم اگه حوزه داریم از مرحوم از امام حسین علیه السلام. و این امام حسین خیلی کار میکنه، این روزه های ما، این عزاداری های ما خیلی کار میکنه. ما در این باره کم میگیم، کم کار میکنیم، باید خیلی بگیم، خیلی کار بکنیم. مرحوم آیت الله آقای خویی فرموده بودن ما یه روزه زنانگی داشتیم و این مساهم من بود. عصرا زنا جمع می شدن، طول می دادن، روزه زیاد، اون روزه زیاد می خوند و زنا هم بعد روزه می نشستند و حرف می زدند و مزاحم من بودن. و من به زنم گفتم این روزه رو تعطیل کن، و اونم تعطیل کرد. می گفت که ناگهان چشمای من درد گره به اندازه که از کار انداختم. مرحوم آقای خویی فرموده بودن که دیگه مطالعه هم نمیتونستم بکنم. یه شبی نصفه شب خانمم مرا بیدار کرد، گفت که الان خواب دیدم حضرت زهرا را. حضرت زهرا فرمود که برا خاطر مرجعیتش کورش نکردیم، بلا این که ترک روزه کرد باید کور شده باشه. و حالا تو پاشو یه قدری تربت حسین را بریش تو آب بمال به پشت چشم ایشون، چشمش خوب میشه. مرحوم آقای خویی فرموده بودن همین کار کردم. خانمم یه قدری تربت ریخ و اون آب را پشت چشمم مالید، چشم من همون موقع خوب شد. زیاده از این حرفا، زیاده. استاد بزرگوار ما آیه بروجردی، ایشون یه علاقه خاصی مثل حضرت امام بود. حضرت امام یه علاقه خاصی به این روزه ها، به این عزاداری ها داشت، لذا پشت تلویزیون هم حتی ایشون دیده شد خیلی. در وقتی که روزه خون روزه میخون، ایشون مثل زن بچه مرده گریه میکرد. آقای بروجردی فرموده بودن که چشمای من خیلی ضعیف شد در بروجرد. فرموده بودن به اندازه ای که عینکم شکست کسی نبود عینکم رو درست کنه، من دست موندم از تو خونه هم بیرون نمیتونستم بیام، اینقدر چشمام ضعیف بود، هم دوربین و هم نزدیک بینه. فرموده بودن که عاشورا سینه زن اومد خونه ما. اون وقتا می رفتن منزل مراجع، سینه زن اومد خونه ما دور زد. دیدم این سینه زن ها حالی دارن، البته اینا هم توفیق از خدا، الهام از خدا. بگید من بدون اینکه اون سینه زن بفهمه یه مقدار خاک از سر این سینه زنه گل مالده بود به صورتش، که یه مقدار اون گلا رو گرفتم مالیدم پشت چشمم. آقای بروجردی فرموده بودن وقتی سینه زنا رفتم دیدم من احتیاج به عینک ندارم، نه نزدیک بین نه دور بین. زیرا خود من دیده بودم آقای بروجردی منبر می رفتن تو مسجد بالا سر، مسجد بالا سر تاریک بود اون موقع، یه چراغ در پشت سر ایشون بود، گاهی هم که این چرا خاموش بود، اما ایشون وسائل را، اون رسم مستحب هم که باید دور گرفت، ایشون وسائل را از دور می گرفتن، بدون عینک وسائل را تاریک می خوندن دیگه، البته نیمه تاریک، یا اون لامی اون وقت که لام روشن بود، و چشمه ایشون جدن تا آخر، ایشون 90 ساله بودن اما چشمشون چشم جوانی بود. این عقاید را مراجع بزرگان همیشه به این عزاداری ها داشتن و این عزاداری ها خیلی کار کرده، خیلی کار میکنه. لما قضیه هم همینه، آقا امام حسین دیدن که اسلام در مخاطره است، علاوه بر تشیع که کم کم دم مرگ رفته بود، دیدن اسلام هم در مخاطره عجیبیه، فضا دیدن جنگ نظامی که نمیتونن بکنن، گفتن جنگ عاطفی میکنن، به قول امروزی ها میگن که جنگ نرم، جنگ عاطفی میکنن، میدونن پیروز میشن، میدونستن پیروز میشن، رضا برای شهادت. البته از مراتب امر معروف و نهی از منکر دیگه، اما برای شهادت، حیالم برای اسارت بلا اشکا. حسین میدانست یا نه؟ خب بله میدانه. میدانست شهید میشه یا نه؟ بله میدانست. عیال اسیر میشه یا نه؟ بله میدانه. پس چرا حرکت کرد؟ ان الله شاء انگراک قتیلا، ان الله شاء انگراهن سوایا. این برای این که اونا رو ساکت بکنه. در حقیقت معناش این است که امر معروف نهی از منکر، برای این که من فدای اسلام بشم، زن و بچه فدای اسلام بشه، برای این اومدم، برای این دارم میرم. خب اومد موجی ایجاد کرد در کربلا، شهید شو، همه رم داد، حتی بچه شو، بچه شیرخوار شو. بعدم این موج را عیال سر تا سری کرد. اگر عیال نبود این شهادت امام حسین اینا تمامش میکردن، اما اون شهادت سر تا سریش کرد. خب این باید باقی بمانه. بقا چیه؟ عزاداری ها. لذا علت موبقیه برای اسلام عزیز، برای تشیع و شهادت، علت موبقیه برای شهادت اسارت، علت موبقیه برای اسارت عزاداری ها. این همه ثوابم اگه بار برشه، این همه اهمیتی هم که ائمه طاهرین میدن میدادن، برای خاطر همینه. ما اگه عزاداری نداشته باشیم، اگه حسین نباشد، تشیع نی، از تشیع مرهون این عزاداری هاست. همینطور که حضرت امام بارها میگفتن که انقلاب ما مرهون حسینه، مرهون عزاداری هاست، نه اسلام عزیز، تشیع، تشیع مرهون این عزاداری ها. لذا اگر من بکا او ابکا او تباکا و زبز رف الجنه، اینا استحقاقی که نی، اینا دانه میریزن کبوتر بگیرن. این مجالس رو میخوان باشه برای چی؟ بقای تشیع. و بقای تشیع مرهون این عزاداری هاست، این روزه ها. همینجور که بقای تشیع مرهون ما طلبه ها، طلبه های امام صادق، خب این تشیع را زنده کردن دیگه. هی از این نسل به اون نسل، از اون نسل به اون نسل، ما طلبه ها از نظر فرهنگی تشیع را تا اینجا آوردیم. عزاداری ها همینطوره. امام حسین شهید شدن، بعدش عیال اسیر شدن، تشیع سرتا سری، اون کاری که بنی امیه مخواستن بکنن نشد. کار امام حسین اسارت عیال نیزاش. اما اگه عزاداری ها نبود به فراموشی سپرده شده بود. برای این که اون شهادت به فراموشی سپرده نشه، اسارت، برای این که اون شهادت و اسارت به فراموشی سپرده نشه، این عزاداری ها ازا ما همه مون به این عزاداری ها باید اهمیت بدیم. خیلی اثر داره، خیلی تأثیر داره، رفع بلا میکنه، روحانیت رو حفظ میکنه. پهلوی ها راستی جدی گرفته بود، یعنی انگلیس ها، این که این تشیع نابود بکنه. دیدید اگه بخواد تشیع نابود بکنه، روزه رو باید نابود کنه، آخوند رو باید نابود کنه. خیلی کار کرد، خیلی کار کرد، اما بالاخره همون روزه زنا تو خونه، روزه مردم تو خونه و در بسته، پهلوی را نابود کرد. و الان ما این روزه ها، این تعلیم و تعلم ها، این حوزه ها تشیع را تا اینجا آورده. مسلم هم هست به دست ما به رهبری امام زمان پرچم اسلام روی کره زمین افراشته میشه انشاءالله. رفع بلا هم میکنه زیاد. اهل دل از این خوابها و الهامات و نمیدونم کشف و شهودا و اینها زیاده، زیاده که دیدن همینجور هاست دیگه. آتش می آید، محرم این آتش را خاموش میکنن. راستی ما الان آتش قهر خدا برای فساد اخلاقی که داریم، برای این اختلافی که داریم، برای این ضربه ها که داریم به نظام میزنیم، راستی استحقاق داریم آتش ما را بسوزاند. اما دهه محرم حتما این آتش را خاموش میکنند. زیاد دیده شده که مثلا در همه اصفهان آتشی داره میاد، دهه محرم اومد اون آتش خاموش شد. مرحوم آقای دستقیب یه جمله داره، خیلی جمله خوبیه، خدا درجاتشون عالی عالی تر بکنه. میگه که یکی از موثقین، یکی از تجاری که به قول امروزی ها مرید ایشون بوده، میگه که من و حسبه اومد و زن و بچه‌م رفتن دم مرگ، هم زنم هم سه تا بچه رفتن دم مرگ. اون وقتا حسبه میکش، مثل سرطان حالا بود. همینطور که دوای حسبه اومد، امیدواریم در دوای سرطان هم بیام. میگه که دیگه دکترها هم مایوس شدن. روزه بود، همسایمون روزه داشت، اول از آن صبح دیگه من رفتم روزه، توسل پیدا کردم به حضرت زهرا تو جلسه امام حسین و زهرا رو قسم دادم به امام حسین به فریادم بره. یه وقتی اومدم خونه دیدم سفره پهن کردم، اینا همشون تو کما بودن، سفره پهن کردن دارن غذا میخورن. گفتم چه شد؟ اون بچه گفت که پنج تن اومدن، سیاه‌پوش هم بودن، چون دهه محرم بود. و حضرت زهرا به امام حسین گفت که اینا الان توسل پیدا کردن به من، شوهرش، شوهرش توسل پیدا کرده، پاشو دست بکش رو سر اینا. میگن من امام حسین پاشدن دست کشیدن رو سر بچه ها، هر ست بچه خوب شدن، مادر نشستن. حضرت زهرا گفتن که مادرشون، پاشو دست بکش رو سر مادرشون. امام حسین گفت که آخه این بی نمازه. فرمودن برای خاطر توسل به تو پاشو دست بکش رو سر. که دست کشید رو سر مادرم، مادرم هم خوب شد. زیاده از اینا، نه شک داره نه شبهه. ماها که شک نداریم، فاسق و فاجرام شک ندارن. نه ارمنیا، دهه عاشورا که میشه ارمنیا خیلی توسل به حضرت ابوالفضل و حضرت امام حسین و شمع روشنکون و امثال اینا. و بالاخره امام حسین هم یه نظر لطفی به همشون خواهد کرد. من تقاضا دارم از شما روزه بخونید. من وقتی قوم بودم، حالا هم گاهی البته، اما اون وقت خیلی بود، وقتی قوم بودم هی به من اصرار میکردن، مخصوصا بعضی از مراجع که مرا خیلی دوست داشتن هی اصرار به من میکردن بابا اخلاقت بگو، چرا روزه میخونی؟ روزه رو بذاری یکی دیگه بخونه. و من میگفتم من دلم میخواد روزه خون امام حسین باشم. از همه تون تقاضا دارم روزه خون امام حسین باشید. تقاضا دارم مبلغ حضرت رسول باشیم. و این کار ما خیلی ارزنده انصافا، هم تبلیغ میکنیم هم روزه میکنیم. اون که امام صادق میخواست هم طلبه هستیم، هم احکام برای مردم میگیم، هم روزه حضرت زهرا رو دلشون رو خوش میکنیم، بلکه رفع بلا میکنیم برای خاطر همین روزه ها. روزه خیلی بخونید و تو مجالس روزه هم تا میتونی شرکت بکنید. حالا اگر شما منبری هم نیستید، اقلا تو این دهه محرم، تو این ماه محرم و صفحه، تو مجالس خیلی شرکت بکنید. حرف آخرم هم این زیارت عاشوراست. این زیارت عاشورا خیلی تأثیر داره، ولا با یک لعن و یک سلام، که از قدسیات هم هست سند زیارت عاشورا، سند خوبیست انصافا، دو تا سند داره، ابن قولبی هم نقل کردن، سند صحیحه، هر دو خوبه، ولی اونچه که مشهوره اهل دل میگن از قدسیاته. خدا این زیارت رو درست کرده، داده به پیغمبر اکرم. خوب زیارتیه، خیلی هم به تجربه اثبات شده خیلی خوبه، مخصوصا برای رفع بلا و برای توفیق به توسلها و عزاداریها. و این زیارت عاشورا را اگه نمیخونید، من خیال میکنم اگه هر رو بخونید خیلی خوبه، ولی با یک لعن و سلام ده دقیقتون میکشه. لعن و سلامش هم اگر بخواستن لعن و صد سلام باشه تو را بگید دیگه، ذکرتون باشه این دو ماهه. خدا رحمت کنه پدر من، این مقید به زیارت عاشورا بودن، الا اینکه لعن و سلامش تو را صبح زیارت میخوندن، لعن و سلامش تو را تا شب نمازشو میکردن، نمازشو میخوندن. خیلی کار خوبیه. حالا اگه این کار نمی کنید، با یک لعن و یک سلام در مدت عمرتون، حالا نه در محرم و صفر، نه در محرم، در این دهه محرم، این زیارت عاشورا رو هم به دیگران بگید، هم خودتون تقید به این زیارت عاشورا داشته باشید، هم بر دنیاتون خوبه هم بر آخرتون. خدا را قسمش میدم به حق امام حسین علیه السلام توفیق عزاداری در مدت عمرمون، مخصوصا در این دو ماهه، مخصوصا در دهه اول محرم، به همه من عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.